سلام و خسته نباشید، به مجله شام خبری رادیو آزادی خوش آمدید. این مجله خبری را با چند خبر از افغانستان و جهان آغاز می کنیم. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به ایالات متحده امروز به اجرا گذاشته شد. ترامپ این فرمان را هفته گذشته امضا کرد و گفته است که هدفش محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست های خارجی است. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. اما افرادی که اقامت ایالات متحده دارند و آنانی که ویزای امریکا را از پیش دریافت کردند شامل این ممنوعیت نمی شوند. افغان هایی که برای ایالات متحده یا پروژه هایی که از سوی آن کشور تامین مالی شده کار کردند و امیدوار بودند که با آن کشور منتقل شوند نگران هستند. آنها می گویند که این ممنوعیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که به گفته ایشان ممکن است با انتقامجویی طالبان روبرو شوند. یک هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان برای اشتراک در چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه 19 جوزا در این مورد خبر داد و گفت که این هیئت در جریان سفرش به تاشکند همچنان تصامیم و تعهدات قبلی میان ازبکستان و افغانستان را بررسی خواهد کرد. کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری همساله در شهر تاشکند برگزار می شود که در آن رؤسای جمهور، وزرا و دیگر مقام های ارشد حدود 100 کشور جهان شرکت می کنند. این در حال است که بر اساس رسانه های ازبکستان این کشور به مناسبت عید قربان 183 تن کمک های بشردوستانه را به افغانستان فرستاده است. این کمک ها شامل مواد غذایی اند که از طریق بندر حیرتان به افغانستان رسیده است. سفارت ایران در کابل از سفر مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت سه‌تامه طالبان به تهران خبر داده و گفته که این سفر به هدف همکاری در بخش خدمات صحی صورت گرفته است. سفارت ایران در کابل دوشنبه 19 جوزا تصویری از جلالی را در کنار علیرضا بگدلی سرپرست این سفارت در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد. جزئیات بیشتر در مورد این سفر ارائه نشده است، اما ایران پیش از این گفته بود که به زودی کار ساخت دو شفاخانه در کابل و بامیان را از سر می گیرد. ایران مانند سایر کشورها هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از جمع معدود کشورهایی است که رابطه نزدیک با طالبان دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 9 جون می گوید که تهران به زودی یک پیشنهاد متقابل برای توافق هسته‌ای را از طریق عمان به واشنگتن تحویل خواهد داد. واشنگتن در اواخر ماه می یک پیشنهاد را در مورد توافق هسته‌ای جدید با تهران مطرح کرد که از سوی مقام‌های ایرانی غیر قابل قبول خوانده شده است. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود که تهران در حال تهیه یک پاسخ منفی به پیشنهاد ایالات متحده است. یک دیپلمات ایرانی که نامش افشا نشده به رویترز گفته است که پیشنهاد آمریکا نتوانست اختلافات در مورد غنی‌سازی یورانیم در خاک ایران، ارسال تمام ذخیره یورانیم بسیار غنی شده ایران به خارج از آن کشور و اقدامات برای لغو تحریم های ایالات متحده را حل کند. بقایی ادعا کرده که پیشنهاد را که قرار است ایران مطرح کند معقول، منطقی و متوازن خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2018 میلادی در جریان ریاست جمهوری نخستش از توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران خارج شد و تحریم‌هایی را که اقتصاد ایران را فلج کرده بود دوباره وضع کرد. در حال حاضر 5 دوره مذاکرات میان نماینده‌های ایران و آمریکا برای رسیدن به یک توافق جدید صورت گرفته است. و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا سه‌شنبه 20 جوزا در برابر تیم سوریه به میدان برود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار می‌شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از یک هفته به این سو در کمپ ترمینی الحصا در عربستان سعودی حضور دارند و برای بازی در برابر سوریه آمادگی می‌گیرند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری برایتان تهیه کرده ایم. محدودیت سفر شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایالات متحده آمریکا سر از امروز آغاز می شود. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که پرونده های P2 و SIV به آمریکا را دارند نگرانند.
افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن در خطر اخراج اجباری هم از پاکستان به افغانستان قرار دارند.
افغان‌هایی که اخیراً از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند که روزهای عید را در شرایط دشوار و در زیر خیمه‌ها سپری کردند. در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و ایالات متحده خواسته تا در مذاکرات بر سر توافقنامه هسته‌ای یک راه حل دیپلماتیک را دریابند. و جوانان افغان می‌گویند که در حال حاضر آگاهی در زمینه تکنولوژی در افغانستان بسیار پایین است.
متأسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است. جوانای ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند.
برای شنیدن اینها از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جاوید فیضی هستم و این مجله خبری را به کمک محمود ضیا منصوری تقدیمتان میکنم. محدودیت سفر شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایالات متحده آمریکا سر از امروز آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی سفر شهروندان این کشورها به آمریکا را محدود کرد و هدف این اقدام را محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست های خارجی خواند. هرچند در این فرمان در مورد سرنوشت پناهجویان افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث منتظر سفر به آمریکا هستند چیزی گفتن نشده است، اما شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که پرونده های P2 و SIV به آمریکا را دارند میگویند این محدودیت سفر ممکن است که آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند. بیاین که جزئیات بیشتر را از همکارم بشنویم.
در حالی که محدودیت‌های تازه بر سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به ایالات متحده آمریکا از امروز دوشنبه 9 جون به طور رسمی اجرایی می شود، شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دارای پرونده‌های مختلف مهاجرت به آمریکا هستند میگویند این تصمیم ممکن است آنان را مجبور به بازگشت به افغانستان کند، جایی که به گفته خودشان جانشان در خطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی بر سفر شهروندان این کشورها به آمریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی صورت گرفته است. ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گین استوایی، اریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که به اساس فرمان ترامپ بر سفر شهروندانشان به آمریکا محدودیت وضع شده است. هرچند در این فرمان دارندگان پرونده‌های ویزای ویژه مهاجرت SIV، دارندگان گرین کارت که اقامت دائمی در آمریکا دارند و برخی از گروه‌های ویژه دیگر مستثنا قرار گرفتند، اما در مورد سرنوشت هزاران پناهجوی افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث از جمله پاکستان منتظر رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند چیز گفته نشده است. پناهجویانی که پرونده‌های P1 و P2 دارند و اکثریتشان در پاکستان زندگی می‌کنند می‌گویند که این محدودیت‌های سفر آنها را بسیار نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در اسلام آباد که کیس P2 برای سفر به آمریکا را دارد و نمیخواهد که نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این برای سرنوشت پناهجویان افغان بسیار متاثر کننده است و این یک ظلم است. کسانی که در اینجا زندگی میکنند و میخواهد به ایالات متحده انتقال یابند به یک نحوی به ماموریت آمریکا در افغانستان کمک کرده اند و حالا آنها نمیتوانند به افغانستان برگردند.
یاسمین نبیزاده فعال زنان و حقوق بشر مقیم اسلام آباد که پرونده پناهندگی در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دارد میگوید که تهدید اخراج به افغانستان توسط پلیس پاکستان از یک سو و سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهندگی از سوی دیگر آنها را دچار سردرگمی کرده است.
ولی با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدن، افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن اینا یا مدافعین حقوق بشر هستن یا فعالین مدنی هستن، معترضین هستن، نظامیان پیشین هستن و یا خبرنگاران هستن که اینا در خطر اخراج اجباری هم از پاکستان به افغانستان قرار دارن.
به اساس ادعای این که ازداران اگر به افغانستان اخراج شوند جانشان در معرض خطر قرار می گیرد، زیرا به گفته خود آنان بیشتر در زمان حکومت جمهوری پیشین در پروژه هایی که از سوی امریکا تمویل می شد در افغانستان کار می کردند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به افغانهایی که دارای تابعیت دوگانه هستند و با استفاده از پاسپورت کشور دیگر به امریکا سفر می کنند و همچنین کسانی که ویزای مهاجرتی دارند و ویزه هایشان از طریق اعضای نزدیک خانواده مانند همسران و فرزندان زیر سن گرفته شده است، اجازه داده شده که به امریکا سفر کنند. علاوه بر این، کسانی که در جام جهانی یا المپیک به عنوان بازیکن یا مربی شرکت می کنند اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری امسال فرمان ویزای اجرایی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده صادر کرده بود. قصر سفید گفته است که به بررسی های بیشتر امنیتی در این زمینه نیاز است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از افغان هایی که اخیراً از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند که روزهای عید را در شرایط دشوار و در زیر خیمه ها سپری کردند. آنان امروز دوشنبه در 30 و آخرین روز عید قربان بر رادیو آزادی گفتند که توانایی خرید لباس نو و میوه عید برای فرزندانشان را نداشتند و از دید و بازدیدهای عید نیز محروم بودند. در این حال شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان هم میگویند که روزهای عید را در وضعیت نامناسب سپری کردند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که مسلمانان در کشورهای مختلف عید قربان را با خوشحالی و دیدارها با خویشاوندان و دوستانشان تجلیل میکنند، این روزها اما برای بسیاری از افغانهای برگشته از ایران و پاکستان و مهاجران افغان در کشورهای همسایه با تلخی، بی سرپناهی و فقر گره خورده است. صابره یکی از افغانهای است که میگوید هفته گذشته با شوهر و 3 فرزندش با وضعیت بد از ایران اخراج شده و اکنون با مشکلات زیادی در شهر شبرغان در یک خیمه بسر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که شوهرش در روزهای عید بیمار شد و در شفاخانه بستری است و نتوانسته برای فرزندانش که چشم برای میوه و لباس عیدی بودند چیز فراهم کند. یک افغان دیگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که از پاکستان اخراج شده و اکنون در ولایت ننگرهار شب و روز خود را به مشکل سپری میکند.
اینجا در خیمه ها زندگی میکنیم. کودکان ما مریض هستند. مشکلات ما بسیار زیاد است. روزهای عید ما به مشکل سپری شد. هیچ آمادگی وجود نداشت. ما از حکومت میخواهیم که به ما کمک کند، زمینه یه کار را فراهم کند و برای ما خانه بدهد.
این افراد که به دلیل سیاست های اخراج در پاکستان و ایران به کشور خود بازگشتند میگویند که اکنون با کمبود ضرورت های اولیه مانند سرپناه، غذا و لوازم صحی دست و پنجه نرم می کنند و فقر عمیقی که با آن مواجهند سبب شده است که آنها در روزهای عید اجنه و شادی و جشنی را تجربه نکنند. در این حال شمار از مهاجران افغان که در ایران و پاکستان به سر می برند می گویند که با دلیل ترس از اخراج به افغانستان روزهای عید را به دشواری سپری کردند. حفیظ الله یکی از افغانهای مهاجر در ایران به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت توسط پلیس خانه اش را رها کرده و به یک محله امن رفته، اما روزهای عیدش را با نگرانی سپری کرده است.
قدم خوب بود بچه ها میرفتن و با هم دیگر به فامیل های خوشحالی میکردن و دل مبارکی میکردن و حالا فعلا نه نماز خانم به مسجد از فامیل ها ندیدیم بیرون رفته باشه با هم دیگر یک سلام علیکم و یک عید مبارکی کرده باشه کسی به خانه کسیم رفته نمیتونه از ترس شب میخوانیم این سرصدا میشه همش بلند میشن که پلیس آماده.
در پاکستان نیز مهاجران افغان با وضعیت مشابهی روبرو هستند و از ترس پلیس حتی از خانه هایشان بیرون شدن هم می توانند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که همکنون روند اخراج پناهجویان افغان از کشور ایران و پاکستان با شدت ادامه دارد و افراد برگشته به افغانستان با سرنوشت مبهم و مشکلات اقتصادی و بیکاری روبرو شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً گفته که حدود 500,000 افغان در ماه‌های اپریل و می از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از افزایش شمار خانواده‌های اخراج شده افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این دوان منابع افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که جوانان افغان میگویند که در حال حاضر آگاهی در زمینه تکنولوژی در افغانستان بسیار پایین است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران و ایالات متحده خواسته تا در مذاکرات بر سر توافقنامه هسته‌ای یک راه حل دیپلماتیک را دریابند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که باورمند است که یگانه راه رسیدن به یک توافقنامه هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران راه حل دیپلماتیک است. گروسی امروز در ویانا گفت که در طول ماهای گذشته با ایران و آمریکا از طریق مشورت‌های فعال در حمایت از مذاکرات دو جانبه برای رسیدن به یک توافقنامه قابل قبول و متقابل که به گفته او ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین کند کار کرده. در حال حاضر 5 دور مذاکرات میان نماینده های ایران و آمریکا برای رسیدن به یک توافقنامه جدید هسته‌ای صورت گرفته. واشنگتن در اواخر ماه می یک پیشنهاد را در مورد توافق هسته‌ای جدید با تهران مطرح کرد که از سوی مقام های ایرانی غیر قابل قبول خوانده شده. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود که تهران در حال تهیه یک پاسخ منفی به پیشنهاد ایالات متحده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اما امروز گفت که تهران به زودی یک پیشنهاد متقابل برای توافق هسته‌ای را از طریق عمان به واشنگتن تحویل خواهد داد. بقایی ادعا کرده که پیشنهاد را که قرار است ایران مطرح کند و گفته او معقول، منطقی و متوازن خواهد بود. همزمان رافائل گروسی با ارائه گزارش فصلی خود به شورای احکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران پاسخ فنی معتبر و قابل قبول و پرسش های این آژانس در مورد ذرات یافت شده در اماکن اعلام نشده خود نمی دهد. به گفته گروسی این آژانس در سالهای 2019 و 20 ذرات یورانیم را در 3 مکان اعلام نشده ایران یافته. ایالات متحده آمریکا و 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و جرمنی در صدد تصویب قطعنامه در شورای احکام آژانس هستند که بار دیگر ایران را پس از حدود 20 سال به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم می کند. مقام های تهران هشدار دادند که صدور قطعنامه علیه ایران در شورای احکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عکس العمل جدی ایران را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر از خبر.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در 30 فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه اکس اطلاع رسانی کرده افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی را هیئت نیز همراهی میکند. همزمان با این سفر شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در سومین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها بازگردند و سپس در این گونه نشست‌ها اشتراک می‌کرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها هستند، اما در این صورت معین صاحب طالبان میرند در نشست‌ها اشتراک می‌کنند، درباره آموزش در سطح بین‌المللی صحبت می‌کنند، کسانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره درباره پیشرفت علمی صحبت می‌کنند. اول همین مکتب ها را باز میکردیم، پوهنتون های ما را باز میکردیم، باز شما میرفتین خودنمایی میکردین و در نشست ها اشتراک میکردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست ها میخواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی وقت گذراندن و خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یک شنبه 8 جون به هدف اشتراک در سومین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه ایکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار می‌کند و در رابطه با ایجاد برنامه های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
با این دیدگاهی که طالبان دارن، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه‌های روسی از جمله تاتار اینفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که سومین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می‌شود. در ادامه آمده که در سومین فرم بین المللی وزیران معارف روند ها و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-45-01.
شماری از جوانان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند در حالی که جهان به سرعت در مسیر رشد از رهگذر تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است، آنان حتی با ابتدایی ترین مفاهیم این عرصه آشنایی ندارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در بخش آموزش تکنولوژی جدید در داخل کشور زمینه برایشان فراهم نشده است. برخی از متخصصان تکنولوژی میگویند که با در نظر گرفتن سطح بالای بیکاری در کشور، اگر برای جوانان زمینه آموزش و فعالیت در بخش‌های مختلف تکنولوژی فراهم شود، این نه تنها به حل مشکلات آنان و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه موجب پیشرفت‌های گسترده نیز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
متأسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند، نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پانتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح هم تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابهی دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی
افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ‌ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره ادراک نخواست نامش فاش شود. در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند، پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان، دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش می‌بینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان، به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می شود.
با چهار تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه.